زرغونه منګل ته غوښی چې بل نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوي. زرغونه ستړي مشه.
تاسو هم ستړي مشه. احمد تکل شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امید ای که روز خوب را گذشتانده باشین و روزیتان هم خوب بگذره. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که کمیته مستقل ارزیابی و نظارت از مبارزه با فساد اداری از ادامه فساد در افغانستان ابراز نگرانی کرده. ایره هم مشنوین که دفتر والی بلخ نگرانی ها در مورد ملیشه سازی از سوی عطا محمد نور رد کرده. موضوعات دیگه مهم روز هم مشنوین. ولی نخواست همکارم سلطان محمد سرور با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان حلول ماه مبارک رمضان را به مردم این کشور از سوی ناتو و متحدان تبریک می گوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید پلیس محلی از صلاحیت های خود سوء استفاده می کند. یک مقام افغانستان می گوید این کشور در نظر دارد اولین بازار آنلاین خود را سال آینده افتتاح کند و ائتلاف به رهبری امریکا در 24 ساعت گذشته مواجه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را 22 بار هدف قرار داده است. مشروع اخبار. اسماعیل آرامز نماینده ملکی ناتو در افغانستان حلول ماه مبارک رمضان را به مردم این کشور از سوی ناتو و متحدان تبریک می گوید. او در اعلامیه خود می افزاید که ناتو پایبند تعهدات خود با افغانستان بوده و تلاش های خود برای گسترش امنیت و آرامی در این کشور ادامه می دهد. بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان در سرتاسر جهان امروز اول ماه مبارک رمضان را روزه گرفتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید پلیس محلی از صلاحیت‌های خود سوء استفاده می‌کند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که نیروهای پلیس محلی بیشتر در مناطق شمال و شمال شرق در تخطی از قانون شمار از کودکان را در صفوف خود شامل ساختند. اینجا و آنجا اکنون هم در صفوف پلیس محلی از اطفال استفاده غیر قانونی صورت می‌گیرد. وزارت داخله نیز این موضوع را تایید کرده است که پلیس محلی در برخی موارد تخطی داشته است، اما به گفته این وزارت مخالفین مسلح هم علیه پلیس محلی دست به تبلیغات گسترده می‌زنند. یک مقام افغانستان میگوید این کشور در نظر دارد اولین بازار آنلاین خود را سال آینده افتتاح کند. تاجران افغان با استفاده از این بازار الکترونیکی با جهانیان داد و ستد خواهند داشت. آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این برنامه در مدت یک سال در شهرهای بزرگ کشور راه اندازی می شود. ائتلاف به رهبری امریکا در 24 ساعت گذشته موازی گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را 22 بار هدف قرار داده است. اعلامیه این ائتلاف گفت که این حملات واحدهای تکتیکی، وسایط، سنگرهای جبهه و ساختمانهای مربوط به این گروه را هدف قرار داده است. از این جمله 16 حمله در عراق و 6 حمله در سوریه صورت گرفته است. وزیران اقتصاد کشورهایی که پول یورو در آن میچلد امروز در لوکزامبورگ گرد هم میآیند، ولی چندان امیدوار نیستند که به ارتباط بحران قرضه های یونان با کدام توافق دست یابند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آستانه این گرد همایی گفته است که او هنوز هم باور دارد که رسیدن به یک توافق میان یونان و اتحادیه اروپا، صندوق جهانی پول و بانک مرکزی اروپا ممکن است. یونان یگانه کشور یوروزون نیست که در سالهای گذشته به کمک اروپا نیاز داشته است. یک پالیسی کمک در برابر تلاش‌های متقابل وجود داشته است. وزیر اقتصاد یونان قبل از گردهمایی گفت که آتن رسیدن به توافق با قرضه دهندگان را مسئولیت سیاسی و اخلاقی خود می‌داند. در نتیجه تیراندازی در یک کلیسا در ایالت کارولاینای امریکا 9 نفر کشته شدند. مسئولان میگویند 8 نفر در داخل این کلیسا در منطقه چارلستون کشته شدند و یک نفر دیگر سپس جان داد. رئیس کلیسا هم میان کشته شدگان است. یک زخمی این حادثه به شفاخانه انتقال داده شده است. پلیس تلاش میکند تا یک شخص سفید پوست را که گمان میرود این افراد را کشته است دستگیر کند. یک گزارش ملل متحد میگوید در نتیجه جنگ میان نیروهای دولتی اوکراین و جدای طلبان طرفدار مسکو در شرق این کشور، روسیه بزرگترین تعداد پناهجویان در سال 2014 در جهان را دریافت کرده است. این گزارش کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که سال گذشته بیش از 270 هزار اوکراینی درخواست‌های پناهندگی در روسیه دادند که 99% چنین درخواستی‌ها در روسیه را تشکیل می‌دهد. و پاپ فرانسیس رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان در یک رهنمود حفاظت محیط زیست خواستار تبدیل تدریجی و بدون تأخیر مواد سوخت فسیلی چون زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی شده است. پاپ فرانسیس در این سند که امروز منتشر شد فعالیت‌های بشری را یک علت اساسی گرم شدن کره زمین می‌داند. او برای جلوگیری از تخریب نظام محیط زیست از جهان ثروتمند خواستار ایجاد تغییرات در شیوه زندگی و مصرف انرژی شده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. کمیته مستقل ارزیابی و نظارت از مبارزه با فساد اداری از ادامه فساد در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
دو تا عامل، یک طرف قراردادی نامتوازنی که پولی بسیار هنگفته میبرند در اوایل و بعدش هم عدم نظارت دقیق از روند تطبیق تدارکات و قراردادها.
وزارت دفاع آمریکا میگوید داعش در تلاش یافتن راه‌ها برای گسترش حضورش در افغانستان است. دفتر والی بلخ نگرانی‌ها در مورد ملیشه سازی از سوی عطا محمد نور را رد میکند. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند روند پیوستن مخالفین مسلح به پروسه صلح یک برنامه غیر مؤثر بوده است. علمای دین ماه مبارک رمضان را ماه نجات از دوزخ میخوانند و بیانات دارند.
از مخالفین این تقاضا را دارند که بیایند با پروسه صلح بپیوندند. در دین اسلام کشتار روان است، به خصوص در ماه مبارک رمضان.
از مهمترین خواست مردم افغانستان در ماه رمضان شنیدید. از سالگرد گروه داعش یا اولین سالگرد آغاز رسمی فعالیت‌های تهاجمی این گروه در عراق و سوریه هم می‌شنوید. با ما باشین. با سلام دوباره، زرغون منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. کمیته مشترک مستقل ارزیابی و نظارت از مبارزه با فساد اداری افغانستان گفته در برخی ادارات و وزارت‌های افغانستان هنوز هم فساد گسترده اداری موجود است. سرپرست این کمیته امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که ارزیابی اونا نشان می‌دهد که فساد بیشتر در بخش‌های خدمات عامه و قراردادها وجود دارد. لیزا حیدری جزئیات دارد.
در حالی که مبارزه جدی با فساد اداری در افغانستان ادامه دارد و حکومت به دستاوردها در این راستا اشاره می کند، کمیته مشترک مستقل ارزیابی و نظارت از مبارزه با فساد اداری فساد در برخی ادارات دولتی را گسترده می داند. عبدالعزیز آریا سرپرست این کمیته بر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
بخشی نکاتی بسیار مهمی آسیب پذیر پس دو تا عامل، یک طرف قراردادی نامتوازنی که پولی بسیار هنگفته میبرند در اوایل و بعدش هم عدم نظارت دقیق از روند تطبیق تدارکات و قراردادها باعث این شده است که فساد بسیار گسترده و آسیب پذیری گسترده در بخش قراردادها به وجود بیاید. در این زمینه تا جای خوشبختانه دولت اقدامات روی دست گرفته که دیده شود چی نتایجی خواهد داشت.
این در حال است که رئیس جمهور غنی در آغاز کارش گفته بود که مبارزه با فساد اداری در اولویت‌های کاری وی قرار دارد. بازگشایی قضیه کابل بانک، متهم شدن 6 مقام وزارت شهرسازی به اختلاس و ممنوع الخروج اعلام شدن آنان و لغو قراردادهای وزارت دفاع به علت موجودیت فساد گسترده در آن از اقدامات اساسی در برابر فساد خوانده می شود. از سوی دیگر سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان تلاش‌های حکومت را در بخش مبارزه با فساد اداری نسبت به گذشته چشمگیر خوانده است. سیگار می‌گوید که در سال‌های گذشته به تهدیدات ناشی از فساد اداری توجه صورت نگرفته و صدها میلیون دلار به هدر رفته است. در این حال، ریاست اجرایی حکومت موجودیت فساد در برخی ادارات کشور را تایید کرده می‌گوید که مبارزه با فساد اداری و از بین بردن آن به زمان نیاز دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، از اعلان خلافت گروه دولت اسلامی یا داعش تقریبا یک سال سپری شده. آژانس خبری فرانسه گزارش داده که گروه دولت اسلامی در 29 ماه جون سال 2014 خلافت خود اعلان کرد و از مسلمان ها در سراسر جهان خواست که به ابوبکر البغدادی رهبر عراقی ای گروه بیعت کنند. ای گروه با پیشروی گسترده در عراق و تصرف شهر موصل و بخش‌هایی از ولایات نینوا، کرکوک، صلاح‌الدین، انبار و دیاله در واسط سال 2014 خبرساز شد. گزارش را از کاروایی‌های داعش در یک سال گذشته تا لحظات بعد مشنبین، ولی قبل از او گزارش در مورد بیانات مقامات امریکایی از حضور داعش در افغانستان. وزارت دفاع امریکا گفته که داعش دنبال راه‌های برای گسترش حضور خود در افغانستان است. در یک گزارش تازه پنتاگون آمده که هرچند تلاش‌های داعش برای استخدام افراد در افغانستان محدود است، ولی گروه در یک مرحله اکتشافی ابتدایی در افغانستان قرار دارد. این گزارش به رقابت بین داعش و طالبان هم پرداخته و از شبکه حقانی به حیث بزرگترین تهدید یاد کرده. مصطفی صدیقی جزئیات دارد.
گروه دولت اسلامی در یک مرحله اکتشافی ابتدایی و به دنبال راه‌های برای گسترش حضور خود در افغانستان است. این را وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در گزارش تازه خود به کانگرس این کشور گفته است. در این گزارش تلاش داعش برای استخدام افراد در افغانستان محدود خوانده شده، ولی گفته شده که حضور و نفوذ گروه دولت اسلامی در این کشور در یک مرحله اکتشافی ابتدایی قرار دارد. به اساس این گزارش وزارت دفاع آمریکا، احتمال دارد داعش در جریان سال آینده با گسترش حضور خود در افغانستان ادامه دهد و با طالبان و دیگر گروه‌های شورشی و تروریستی موجود نیز رقابت کند. با این وصف در این گزارش آمده که قوت طالبان نباید کم اهمیت جلوه داده شود و اینکه شبکه حقانی هنوز هم بزرگترین تهدید به شمار می‌رود. شبکه حقانی که در پاکستان مستقر است و اساس این گزارش در توانمندسازی القاعده میتواند نقش مهم داشته باشد. وزارت دفاع آمریکا افزوده که شبکه حقانی و گروه‌های وابستهش اهداف مشترک دارند: اخراج نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی از افغانستان، سرنگونی حکومت افغانستان و تأسیس دوباره امارت اسلامی افغانستان. در ادامه این گزارش آمده که شبکه حقانی رهبری شورشگری در ولایات شرقی افغانستان، پکتیکا، پکتیا و خوست را به عهده داشته و همچنان نشان داده که می تواند حملات پیچیده را در گوشه های مختلف افغانستان به شمول کابل انجام دهد. گروه افراطی دولت اسلامی به طور رسمی حضورش را در افغانستان اعلان نکرده است، اما بیم آن می رود که این گروه در حال نمایان شدن در افغانستان باشد، به حدی که طالبان ازش خواسته که از این کشور برون شود. طالبان به تازگی در یک نامه عنوانی ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی به این گروه هشدار داده که شورش موازی را در افغانستان راه نیندازد. پیش از این از یک رشته درگیری ها میان جنگجویان دو گروه در برخی از مناطق افغانستان گزارش شده است. وزارت دفاع آمریکا در گزارش تازه خود گفته است احتمال دارد کمتر از 100 عضو القاعده در افغانستان حضور داشته باشند و بیش از این که به برنامه‌ریزی حملات دیگر بر ایالات متحده فکر کنند، در فکر بقای خود هستند. به اساس گزارش بیشترین اعضای باقی مانده القاعده در کنر و نورستان فعالیت دارند، ولی از سوی طالبان حمایت می شوند و نیز از پشتیبانی ضمنی برخی از غیر نظامیان برخوردارند. وزارت دفاع آمریکا در این گزارش گفته است که جنگجویان القاعده در جریان بهار و تابستان حرکتشان به سوی دیگر ولایات افغانستان از جمله غزنی، زابل و وردک را آغاز کردند.
با مسائل مربوط به امنیت کشور میمانیم و از نگرانی های مشنویم که در مورد ملیشه سازی ها در شمال افغانستان ابراز شده. دفتر سرپرست والی ولایت بلخ نگرانی ها در مورد ملیشه سازی از سوی عطا محمد نور رد کرده. سخنگوی سرپرست ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفته که آقای نور تعداد از عملیات های تصفیوی را بر اساس پلان امنیتی بلخ رهبری میکنه. این اظهارات در حال صورت میگیره که به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر از احتمال ایجاد ملیشه های محلی از سوی عطا محمد نور ابراز نگرانی کرده. سحر لیوال جزئیات دارد.
دفتر سرپرست ولایت بلخ میگوید عطا محمد نور شدیداً مخالف ملیشه سازی در افغانستان است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که به تازگی یک محقق سازمان دیدبان حقوق بشر از احتمال ایجاد ملیشه های محلی از سوی سرپرست ولایت بلخ نگرانی نشان داده است. منیر فرهاد سخنگوی سرپرست این ولایت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی نگرانی سازمان دیدبان حقوق بشر را به جا خواند. آقای فرهاد گفت عطا محمد نور از حدود یک ماه بدین سو به اساس پلان معاهدات امنیتی ولایت بلخ که تمام نهادهای امنیتی در آن دخیلند، برخی عملیات های نظامی را در مناطق دوردست این ولایت رهبری کرده است.
جناب ولی بلخ یگانه کسی است که مخالف ملیشه سازی در افغانستان است. ولی کسی بود که قلیلی خود به دی دی آر به صلاح سرخ داد و بعد هم کسی بود که مخالف ایجاد پلیس محلی یا پلیس اردکی در ولایات شد و همیشه تمام نیرو و متمرکز شدن نیروهای امنیتی را به شکل مرکزی و به شکل ملی میخواهد. ما به جدیت تمام گزارش نشر شده حقوق بشر مردود میدانیم.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً سازمان دیدبان حقوق بشر از عملیات تحت رهبری عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ ابراز نگرانی کرده است. یک محقق این سازمان در صحبت با صدای امریکا گفته است اسناد معتبر وجود دارد که آقای نور ملیشه های محلی را که در نقض جدی حقوق بشر دست داشتند کنترل و تمویل می کند. پیتر شیا گاسمن گفته است که سرپرست بلخ یا شخصا در این سوی رفتارها نقش دارد و یا در توقف دادن و به حسابدهی کشانیدن عوامل آن ناکام مانده است. چند قبل هم سازمان دیدبان حقوق بشر افغانستان عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ را متهم به نقض جدی حقوق بشر کرد، اما این گزارش در آن زمان از سوی سرپرست ولایت بلخ رد گردید. این در حال است که چند پیش عطا محمد نور به دلیل افزایش ناامنی‌های شمال از حکومت مرکزی خواست تا وارد عمل شود، ورنه خود به میدان خواهد رفت.
هیئت اداری و برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند که روند پیوستن مخالفین مصالحه به پروسه صلح یک برنامه غیر مؤثر بوده. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید روی این پروسه تجدید نظر شود و برنامه ها به گونه درستش عملی شود. ولی مسئولین شورای عالی صلح افغانستان پروسه ادغام مجدد یا پیوستن مخالفین مصالحه با حکومت یک روند موافق میدانند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات موضوع.
با وجود گزارش های نشر شده در خصوص پیوستن هزاران تن از مخالفان مصالح دولت با پروسه صلح، هیئت اداری و برخی اعضای ولسی جرگه می گویند این برنامه موفق نبوده و برخی افراد دوباره به صفوف طالبان برگشتند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در حالی که پیوستن مخالفان مصالح دولت را با پروسه صلح یک اقدام نیک خواند، اما انتقاد می کند که این برنامه نتوانسته در خصوص جذب مخالفان مصالح مهم و چهره های مشهور آنان مؤثر تمام شود.
متاسفانه ما شاهد تو یک دستاورد کلانی نبودیم که کسانی که واقعا چهره مشهور طالبان یا مخالفین بوده، کسانی که واقعا در جبهه جنگ قرار داشته حکومت پیوسته بودند، هم با در پالیز یک برنامه درست هم از طرف حکومت وجود نداشت و هم کسانی که به این پروسه میخوان مدغم شون و یا در فاز دولت یکجا شون، زیادترش یا هم نمایشی بوده. چه امید است که ارتباط به این پروسه اگر احیانا دوام میکنه تجدید نظر شود.
در این حال نقیب الله فائق که از نمایندگان مردم فاریاب در ولسی جرگه تایید میکند که برخی از مخالفان مصالحه از طریق برنامه ادغام مجدد با حکومت یکجا شده بودند ناراض شده و دوباره به صفوف طالبان مسلح برگشتند.
بله، ما با تعداد زیادی از اینها کسان صحبت کردیم، کاملا ناراض هستند و حکومت تعهداتی که به خاطر موارد رکست مسکن، کار و امنیتشان باشه تانوز حکومت برای زو بگونی درستش که اونها احساس خطر میکنن وجود نداره.
قرار گزارش ها حکومت قبلی افغانستان حدود 10 سال پیش روند پیوستن مخالفان مسلح با حکومت را از طریق کمیسیون زیر نام تحکیم صلح به رهبری صبغت الله مجددی آغاز کرد، اما بعدن این کمیسیون به اساس حکم حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان به نام کمیسیون اعلی منازعات مردمی و تحکیم روابط میان دولت و ملت تغییر نام کرد. در این حال مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند این برنامه از طریق کمیته های ولایتی این شورا به پیش برده شده و تا حال 11,000 مخالف مسلح با این پروسه یکجا شده و هزارها میل سلاحشان را به حکومت سپردند.
در حالی که امیدواری ها برای موفقیت روند پیوستن مخالفین مسلح به پروسه صلح در افغانستان ابراز شده، مردم عام افغانستان هم مخصوصا در ماه مبارک رمضان ابراز امیدواری می کنند که مخالفین اقلا در این ماه رمضان آتش بس مراعات کنند و از خونریزی ها دست بردارن. علمای دین هم ماه مبارک رمضان ماه صلح، برادری و خوبی ها می دانند و آرزومند ازی هستند که مخالفین از خونریزی ها داری و خشونت ها داری ما دست بردارن و هم مردم عام خوبی ها را در نظر بگیرن، اصلاح شوند، کارهای خوب کنند، دروغ نگویند، به کسی ضرر نرسانند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در مورد ماه مبارک رمضان و فوایدش با احمد الله مرشد صافی، یک تن از علمای دین، مصاحبه کرده، با هم میشنویم.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ماه مبارك رمضان ماه قرآن هست، ماهی است که آخرین نسخه آسمانی بخاطر رفاه و بخاطر ترقی زندگی انسانی از طرف الله جل و علا شانه در همین ماه مبارک به دنیا آمده و این قرآن در زندگی یک شخصی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود به شکل عملی به نمایش گذاشته شده است. فلهذا ما به طور خلاصه گفته میتانم که ماه مبارک رمضان ماه قرآن هست. قرآن پیام الله هست که انسانیت را از همه بدبختی ها و از همه برهای نارسایی که زندگی اینها را به طرف بدبختی میبرند به طرف رفاه، کامیابی و فلاح میکشانند. ماه مبارک رمضان یقینا یک ماه کرم، ماه مبارکی، ماه غیر هست، غیر در تمام اشیا، تغییر در نفس، تغییر در اجتماع، تغییر در شب و روز، از هذه اعمال و کارکردگی که ما و شما به کم سیری او را سپری میکنیم او تبدیل به گشنگی میشه، که ما و شما او را به خواب سپری میکنیم تبدیل به عبادت میشه. پیغمبر علیه السلام میگه بیشتر جوادیت و سخاوت پیغمبر علیه السلام در ماه مبارک رمضان بوده.
صوفی صاحب، از ماه رمضان به چگونه استقبال شود؟
در همین راستا زندگی صحابه کرام وجود داره. ماه مبارک رمضان را بعد از 6 ماهی که قیب آن رمضان میاد استقبال شروع میکردن. صلی الله علیه وسلم بسیار زیاد دقیق تا به انسانهایی که بی توجه باشند به احکام الهی در ماه مبارک رمضان به دعایی کرده است که هلاک باشه انسانی که ماه مبارک رمضان سرش بیایه و بدره و ای از تی گناها و آتش جهنم نجات پیدا نکرده باشه.
احمد الله مرشد صافی، یک تن از عالمای دین بود.
ساعت خبری رادیو آزادی.
تجار افغان و امارات متحده عربی در نظر دارند تا سال آینده یک مارکت اینترنتی یا آنلاین ایجاد کنند. آذرخش آفزی، رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، گفته که با ایجاد این مارکت آنلاین تجار افغان میتونن به بسیار آسانی به مارکت های بین المللی راه بیافتن. همکارم فرشته نگاه با آقای آذرخش آفزی مصاحبه کرده، با هم مشنویم.
اصلا این تشبث از طرف شرکت مختلط افغان امارات صورت میگیره، اتاق ایره استقبال کرده و حمایه میکنه. هدف رسیدن به یک تجارت مدرن است که در دنیا عالی رواج شده، چون اگر این تجارت صورت بگیره و 50 درصد تجارت افغانستان در صورت میگیره و 5 بیلیون دلار میرسه. و فقط هدف ادورتایزمنت یا اعلانات نیست. این اجناس و اشیایی که ما میخواییم بفروشیم در ستاکای خود نمیشته باشیم، نمونه از او را، سپیسفیکشن یا خصوصیت از او را به مارکت آنلاین انداخته میشه. هر کسی که میخواییم را بر مقدار که بخره، ما برای از اون طریق سیستمای بین ملی روان میکنیم، از طریق پوست بین ملی یا و پیسیش هم اونا میتونن که آنلاین پرداخت کنن.
تجار افغان چطور میتونه که در این مارکت دسترسی پیدا بکنه و اجناس و اشیایی که او تجارت میکنه او رو به فروش برسانه؟
خوبی خوب به اساس توافقات ما سرزمین کار میکنیم که هر تاجر و هر سوداگری که میخواد که مال خود در می سایت بگذاره، در بدل البته یک حق و زمینی که به مو شرکتی که ایره دایر میکنه به مارکت داره، بر صاحب مارکت که وام باز به مؤسسات بین‌المللی پیسه میتن، چون گرانتور باید باشه، کسی که پیسه کرده خود تلف نشه، یک نفر از کریدیت کارت خود پیسه میده و جنس برش نمیرسه. این مراجع معتبر بین‌المللی از جمله ورلد بانک رو باید گرانتی کنه. یک مقداری خرج داره، هم خود این سیستم و هم خود سایت مصرف داره، اینترنت مصرف داره، خدماتی که رمیشه این مصرف داره. این شرکتی که کار میکنه این همه خدمات فراهم میکنه و تسهیلات برای تاجر و برای کسانی که جنس خود میخوان بفروشن از این طریق فراهم میکنه، به مقابل از او و خزامه و قلعمل از پیش از او میگیره.
آذرخ شافزیر رئیس اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان بود. رئیس امور روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان بود که از آغاز مارکت های انترنتی یا آنلاین برای تجار افغان صحبت می کرد. از مسائل تجارتی افغانستان میریم به مسائل امنیتی منطقه. داعش و گروه دولت اسلامی درست یک سال پیش خلافت خود اعلان کرد و از مسلمان های جهان خواست از ابوبکر البغدادی بیعت کنند. ای که داعش در یک سال گذشته بعد از اعلان خلافت چی کاروایی های در نقاط مختلف جهان کرده؟ از همکارم ستار فروغ مشنوین.
فرانس پرس می نویسد که گروه دولت اسلامی در 29 ماه جون سال 2014 میلادی خلافت خود را اعلان کرد و از مسلمان ها در سراسر جهان خواست که به ابوبکر البغدادی رهبر عراقی این گروه بیعت نمایند. این گروه با پیشروی گسترده در عراق و تصرف شهر موصل و بخشای از ولایات نینوا، کرکوک، صلاح الدین، انبار و دیاله در اواسط سال 2014 خبرساز شد. در سوریه تقریبا تمام ولایت رقه و بسیاری بخشای ولایت دیر الزور که سرشار از منابع نفتی است در کنترل این گروه قرار دارد. گروه دولت اسلامی صرف در ماه می شهر رمادی ولایت انبار عراق و شهر بوستانی پالمیرا در سوریه را تصرف نمود. اما این گروه با از دست دادن کنترل شهر تکریت در عراق و شهرک سرحدی تل ابیاس در سوریه با شکست هم مواجه شده است. به اساس گزارش فرانس پرس، جنگجویان گروه دولت اسلامی در جون پارسال تقریبا 1700 جوان را بازداشت و اعدام کردند. بسیاری این افراد شیعه های بودند که تازه در یک پایگاه نظامی در نزدیک تکریت استخدام شده بودند. این گروه در سوریه نیز عمل مشابه را در برابر مخالفین به شمول قبیله سنی شیعیات انجام داد و بر بنیاد تخمین ها 700 تن از اعضایش را پس از آن به قتل رساند که آنها دست به خیزش زدند. گروه دولت اسلامی پس از تصرف یک پایگاه در ولایت رقه دست به کشتار جمعی سربازان در سوریه نیز زد. پیتر هارلینگ از گروه بین المللی بحران به فرانس پرس گفته که گروه دولت اسلامی این قابلیت را نشان داده است که واقع‌بین باشد. به طور مثال قسمی که مناطق باستانی را در عراق با بلدوزر تخریب کرد این کار را در پالمیرا انجام نداد. با گفته وی گروه دولت اسلامی می دانست که شهرک پالمیرا در فهرست میراث‌های جهانی یونسکو درج است و تخریب آن شاید مردم را بر ضد این گروه قرار دهد. فرانس پرس می نویسد در سال گذشته از زمانی که گروه دولت اسلامی خلافتش را اعلان کرد، برخی از گروه‌ها در لیبیا، مصر، عربستان سعودی، تانزانیا، یمن و پاکستان با درخواست برای بیعت از گروه دولت اسلامی پاسخ دادند. در این اواخر از فعالیت‌های افرادی که خود را وابسته به این گروه می‌دانند در برخی مناطق افغانستان نیز
گزارش شده است.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. مزرخونه منگلستان رادیوی آزادی را میشنیدین. تشکر که با ما بودین. افطار خوش و شب خوش به شما میخوایم. خداحافظ.